الرحمن الرحیم. خارج اصول، درس 95، چارده دوازده 96، استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه قطعه ای از دعای مکارم الاخلاق رو، چون حدیث رو نگاه نکردم که سندش رو تجزیه تحلیل کنیم،
خود دعای مکارم الاخلاق،
یه قسمتی از دعا رو میخوانم از باب تبرک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، منو کفایت کن، سرپرستی کن نسبت به چیزی که منو مشغول کرده، اهتمام به او، هم و غم و تعصب انجامش رو دارم. سلام علیکم. که البته اهتمام به هر چیزی هم مثبت داره هم منفی. گاهی هست انسان اهتمام می‌ورزه به یک کاری که در شأن و صلاح و رستگاریش نیست. اینجا هم وکفنی، وقفینی یعنی مانع شو، مدیریت کن، من گرفتار اون منفی نشم.
این مناسبت موضوع
هر پایین. بله. بعد از اون برم باز مثبت هم داره. کار مثبت همین کار علمی، تحقیقاتی، واحصه، درس، بحث، مطالعه، کار بازاری یا جای امینی امثال اینها. کار مثبت، تو کار مثبت هم تو کفایت کن که خیر و برکتش بیشتر بشه، رستگاریش بیشتر بشه. اینجا یک جمله جامعی است. وکفنی ما یشغلنی الاهتمام.
یعنی خود امام هم دو پهلو منظورش بوده؟
بله، افتاد تو دعا که همه چیز دارن که دیگه استغفار میکنن.
نه، الان تو مثلا منظور شموله منفیه یا مثبت،
هر دو رو میگیره، هر چیزی که آدم همتش رو به طرف او بره. خب یکی از همت‌های معصومین علیهم السلام، اگه بخواید منفی معنا کنید، منفی معنا بکنید، فرض بکنید به اینه که رضایت به وضع موجود، رضایت به وضع موجود که خود رو کوچک میگیره، خالق رو بالا، همیشه احساس تقصیر میکنن دیگه، توبهشون استغفارشون به خاطر اینه. بالفرض میخوام بگم که تصور این شکلی میشه که اگه وقتی من تو همین وادی پاکی عصمت، در این درجه، در این مقطعی که عصمت هم هست ها، ولی رتبه بالاتر داره، منو کفایت کن که در این رتبه نمانم. چون ورفع درجته که در تشهد میخوانیم، پس معناش اینه که میشه درجه اینا بره بالاتر. این با منفی بینشم، الا برای ماها که خب دیگه مشخصه، هم منفی هم مثبت، اهتمامات ما به امور زندگی توسط حضرت حق مورد کفایت قرار بگیرد. تتمه تحت عنوان تتمه توضیح فرمایش فرزند امام مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه در تحریرات الاصول، تحریرات فی الاصول، که یک نکته رو از شد و یک نقدی هم فی الجمله وارد شد. بله بله، حالا دوباره بله تتمه بعد کاملش کنیم. چون فل جمله ایرادی به کلام ایشون وارد شد ولی ناپخته است، هنوز کامل نیست. ایشان بعد از آنی که عبارت جلسه قبل را مطرح فرموده است میگوید اما الالتزام بالجامع المعنوی، اما الالتزام بالجامع المعنوی بین الاخبار والانشاء و اما الالتزام بالجامع المعنوی بین الاخبار والانشاء فهو غیر ممکن. توضیح و ذالک. ایشان فرمود قول به مجاز در ما نحن فی صحیح نیست، یعنی اینکه گفته شود جمله خبریه وقتی در مقام انشاء انشاء به کار برده می شود استعمالش مجازی است، با ساختار استعمالات در شریعت سازگاری ندارد. لذا قائل شد به دو وضع، یک وضع اولی، دو وضع ثانوی که دیروز توضیح داده شد. آنگاه میگوید اشتراک معنوی بین انشاء و خبر و اخبار ممکن نیست، یعنی نمیتوان گفت که جمله خبریه وضع شده است برای معنایی که دو مصداق دارد، یک اخبار، دو انشاء. و نمیتوان جمله خبریه را قیاس کرد به صیغه امر که دارای جامع بود، صیغه هم داره جامع بود، جامعش طلب بود، به جهت این که صیغه امر موضوع له معینی داشت و آن طلب بود و طلب قابلیت برای تعدد مصداق داشت. اما در ما نحن فی بین اخبار و انشاء تنافی است، اخبار عبارت است از اعلام نسبت واقعیه و انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وسیله استعمال. لذا استعمال در انشاء ایجادی است و در اخبار اختاری است و بین ایجاد و اختار جامع وجود نداره. اختار یعنی حکایت. اختار تعبیر ایشون رو من آوردم. اختاریه بله؟ اختار اختار خطور میده به ذهن یک نسبت واقعیه رو. جمله خبریه خطور میده به ذهن انسان یک نسبت رو در واقع، ولی انشا نه ایجاده. لذا جامع بین ایجاد و اختار وجود نداره. از این باب نمیتونیم بگیم در جمله خبریه، جمله خبریه بحث شده برای یک جامعی که این جامع دو تا مصداق داره، یکی انشا یکی اخبار. مثل صیغه امر، نه قیاس مع الفارقه. صیغه امر یک معنای مشخصی داره، طلب، انشاء طلب. بعد میگه طلب یا وجوبیه یا فرق، ولی اینجا جامع وجود نداره. آری، ادامه فرمایش ایشون، آری هیئت جمله خبریه اولا وضع شده است برای اخبار، بعد آریتا در انشاء استعمال شده است و کثرت استعمال پدید آمده است. و به جهت کثرت استعمال وضع تعینی ثانوی، کثرت استعمال وضع تعینی ثانوی در انشاء پیدا کرده است و این هیچ اشکالی ندارد. این عین فرمایش آمصطفی است. آمصطفی کتاباش اگر مراجعه کنید ببینید خیلی عمیقه، یعنی واقعا مباحث علمی دقیق، شبیه مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آشیخ صاحب نهایت الدرایه، یک نقض نابغه است واقعا. اگر می بود شاید نظیر نداشت، می ماند. خب تا اینجا ایشون تمام اشکال داشت. بعد از این مطالبی که ایشون فرموده، می فرماید تفاوتی بین جمله خبریه فعلیه و جمله خبریه اسمیه موجود است. و آن تفاوت این است که جملات خبریه اسمیه با هم متفاوتن. بعضی از آن جمله ها از قبیل هیه طالق، نه آقا میخواد زنش رو طلاق بده، میگه هیه طالق. خب هیه طالق جمله اسمیه خبری است، در مقام انشاء هم هست. بعضی از آنها از قبیل هیه طالق از باب اشتراک لفظی قابل توجیه می باشند. مثلا گفته شود یه طالق مشترک لفظی است بین اخبار و انشاء. مشترک لفظی رو که مستحضرید دیگه، یعنی مشترک لفظی یعنی یک دفعه وضع شده برای اخبار یه دفعه وضع شده برای انشاء،
یعنی برای هر دوتاش وضع شده.
بله. و بعضی از این جملات مثل هازا مسجد، هازا مسجدون، این در باب وقف ها، هازا مسجدون، کسی میخواد یه جای رو وقف کنه میگه هازا مسجدون، جمله اسمی است. که این جمله نیاز به قرینه صارفه دارد، برخلاف جمله قبلی که نیاز به قرینه معینه داشت. زیرا این جمله ابتداءً بدون قرینه تبادر اخبار در آن تصور می شود، تا استعمال میشه هازا مسجدون، در خارج بگه هازا مسجدون، بگه هازا مسجدون، اخبار خبر تبادر میکنه. یعنی اگر بخواد بگیم این هازا مسجد یعنی داره وقف میکنه، نیاز داره به قرینه صارفه، قرینه صارفه قرینه بر مجاز دیگه، قرینه که لفظ رو از معنای موزون لهش منصرف کنه به معنای جدید مجازی. اما اون هیه طالقون نه، هیه طالقون مشترک لفظی قرینه معینه میخواد، قرینه معینه میخواد یعنی برای هر دوتا وضع شده. حالا کدوم موزون له، این موزون له یا موزون له، نیاز داره به قرینه معینه. شما بزرگواران در جمع هستید، قرینه صارفه یعنی لفظ رو از معنای موزون له منصرفش کنه به معنای مجازی، قرینه معینه نه، یعنی معین کننده دو تا معنای مجازی، یکی از این دو تا معنای ببخشید، یکی از این دو تا معنای حقیقی، یکی از مصادیق جامع رو معین کنه. لذا بین جملات فعلیه با جمله‌های اسمیه چنین تفاوتی موجود است.
اینا
دو تا
اسم
اسمیه. بله. اونا فعلیه که مثال زدیم، فعلیه که از اول بحثمون تو فعلیه است، تو عید و سلات فلان فلان، تمام حرفایی که تا اینجا زدیم چه از مشاید سر چه از ایشون در رابطه با تو عید و سلات جملات فعلیه بود، تمام حرف ها مال جملات بود. الان لینک شد دیگه، نوشیدم. من عرض کردم، من عرض کردم که بین جملات فعلیه با جملات اسمیه تفاوت است، و تفاوت به این است که در جملات اسمیه دو جورند. مشخص شد که پس در جملات فعلیه دیگه دو جور نیست، در جملات اسمیه دو جورند، بعضی ها حالت مشترک لفظی دارن، بعضی ها حالت حقیقت و مجاز دارن، حقیقت و مجاز. این تقسیم در جملات اسمیه هست ولی در جملات فعلیه نیست، و نتیجه این شد آنچه که از چهار تا نکته‌ای که شیخ صدر گفت، چهار نکته‌ای که شیخ صدر فرمود و آنچه مرحوم آقا مصطفی فرمود و بحث جامع رو رد کرد و آمد دو تا وضع درست کرد، جملات فعلیه رو منحصر کرد در مشترک لفظی، ببخشید مشترک لفظی و مشترک معنوی رو نفی کرد. بعد از آخر میفرماد که این حرفایی که زدیم مال جمله فعلیه است، در جمله فعلیه است که با پدرمون حضرت امام موافقت نکردیم و آمدیم قائل شدیم به مشترک لفظی از باب وضع تعینی. ولی این رو بدان که جملات اسمیه اینطوری نیستن، به یک چوب نمیشه اونا رو رون، بعضی هاشون شبه همین بحث جمله فعلیه است، مثل یه طالق مثل جمله فعلیه است، ولی هازا مسجد اینطوری نیست. هازا مسجد جمله اسمیه است که وضع شده تبادر میکنه همون اخبار، اگر بخوای استعمالش کنی در انشا نیاز داره به قرینه صارفه، استعمال اونجوری مجازی.
خب بعد در مورد خود هیه طالق حالا اینا رو شما میخواید نقد کنید دیگه.
بله بله،
چون خود هیئت طالب واقعا وضع برای انشاء هم شده، چون معنی نیست، شاید بعدا امام اینجوری استعمال کرد.
خب ایشون هیئت طالب رو ملحق کرد به تعید الصلاة، یعنی هرچه در تعید الصلاة گفته مرحوم مصطفی در هیئت طالب هم میخواد بگه. ما به کلش حرف داریم، کل مطالبی که ایشون فرموده خواهم نقد بکنیم. عقول، یه عقول پایانی که جمع آنچه که این بزرگوار فرمود رضوان الله تعالی علیه، همانطور که دیروز گفتیم میتواند منطبق بر وجه چهارم باشد، نکته چهارم، به تعبیر صد نکته چهار، توضیحش هم دیروز دادم. لکن خود ایشان تصریح میکند که جمله خبریه فعلیه، جمله خبریه فعلیه مشترک لفظی است، یعنی اولا وضع شده است برای اخبار و ثانیا وضع شده است برای انشاء به وضع تعینی. لذا ایشان انکار جامع کرد و فرمود بین اخبار و انشاء جامعی وجود ندارد. با این تصریح دیگر نمیتوان نظریه ایشان را منطبق بر وجه چهارم کرد. چون روح وجه چهارم اشتراک معنوی است. روح وجه چهارم، نقطه چهارم اشتراک معنوی است که جامعی برای انشاء و اخبار تصور شود و هر یک از انشاء و اخبار دو مصداق انتزاعی باشند، دو مصداق انتزاعی باشند که قبلا توضیح دادیم. بنابراین میتوان گفت که مرحوم شهید مصطفی وجه پنجمی را در کنار چهار وجهی که شهید صدر ذکر کرده است بیان می نماید، و آن اینکه در ما نحن فی، یعنی جمله خبریه، قائل شویم به اشتراک لفظی.
ایشون خودش
تصریح
به اشتراک لفظی هم کرده؟
اصلا همین بود، چون گفت وضع شده اولا، همین امروز خواندیم، اولا وضع شده برای اخبار، بعد استعمال شده در انشا، کثرت استعمال پیدا کرده، وضع تعیونی هم پیدا کرده در انشا. خب این اشتراک لفظیه دیگه، یعنی هم وضع شده برای اخبار هم وضع شده برای انشا. اشتراک لفظی که دیگه قول معروف شاه خودم نداره، یا برای وضع، هم برای وضع شده هم برای وضع، اولا برای وضع شده، ثانیا برای وضع، دو تا وضع ممکن است. اولی رو اسمش رو بگذاریم وضع تعیینی، که البته اونم بعیده، دومی رو اسمش رو بگذاریم وضع تعیینی. لکن اشکال اساسی به فرمایش ایشان این است که ادعای اشتراک لفظی در جمله خبریه، اشتراک لفظی در جمله خبریه اول کلام است، یعنی نیاز به اثبات دارد. به جهت اینکه اگر ما توانستیم وضع در ما نحنفی را واحد تصور کنیم و تعدد وضع را منکر شویم، کاری انجام دادیم مطابق با اصل، چون اصل اولیه در باب الفاظ عدم اشتراک است. مگر در صورتی که بخواهد استعمال جمله خبریه در انشاء مجازی شود. توضیح ذلك سیأتی مفصل وقت گذشته، آیسی میخوام دارم. بسم الله، ان شاء الله شنبه در خدمتتون.